اصول 5 صفحه 225 13 اینو
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. فانه یقال لا زیر اتصاف ما یقع عبادتن بالحرمت ذاتیه. مستحضرید که مرحوم آقای آخوند دیروز ادعا کرد که نهی در عبادت اگر به خود عبادت بخوره ولو اون جز باشه موجب فساد عبادت. شخصی اشکال کرد که اگر از درون این نهی حرمت ذاتی استفاده می شد، بله، ولی حرمت ذاتی استفاده نمی شه، حرمت تشریعی در شما دارم استفاده می شه، بنابراین دال بر فساد نخواهد بود. در درس امروز مرحوم آقای آخوند سه تا بیان، بگید سه تا جواب، تعبیر نمی کنم سه جواب چون اینها ممکنه بعضی ها شخصیت مستقل نداشته باشه، ولی سه بیان دارن در پاسخ به اون بنده خدا. جواب اولشون دوستان اینه که آقای مستشکر کی گفته حرمت ذاتی؟ خلاصه ها ساده و خودمانش اینه، کی گفته حرمت ذاتی اینجا نیست؟ اگر بخواد حرمت ذاتی باشه باید چی بشه؟ حتما باید مقصده ای داشته باشه، بله، که به خاطر اون مقصده بشه مبغوض و در نتیجه بشه حرام ذاتی. خب همه اینا هست اینجا. ما یادتون باشه در اوائل همین بحث عبادت رو به چی معنا کردیم؟ عبادت اون نبود که امر شده بود فعلا بهش، اون که عبادت نیست که. گفتیم منظور از عبادت که اینجا میگیم یعنی چیزی که امر نشده ولی از طریق مثلا مشابه و علم ایقوف میدونیم که اگر امر میشد امر عبادی بود. این یه قسم بود، درسته؟ یه چیزم که نه اصلا ذاتن عبادته، برای خدا باشه عبادت، برای بت هم باشه پرستش حساب میشه، مثل به خاک افتادن، سجده کردن، بله. خب حالا ما هر دو رو حساب میکنیم، اما اونی که اگر فرض کنیم امر بهش میشد امرش عبادی بود، مثل صوم عیدین، آیا نمیشود مفقود باشه، مفسده داشته باشه؟ بله. شارعی که همونطور که غیبت و زنا و چی رو حرام میکنه صوم عیدین رو هم حرام کنه، چوش کن داره. آقا اون آقا میگفت که اینها حرمت ذاتی نداره، ولی چون در واقع مفسده نداره، بغض نداره، چون چیز دیگه نمیتونه به اون آقا بگه، باید اینا رو بگه، نه واقعا قابل تصوره. یا مثلا راجع به اونی که ذاتن عبادته، مثلا شارع مقدس بگه جنوب و حائض برای من سجده نکنن، اگر سجده کردن حرامه، جنوب و حائض سجده نکنن حرامه، نمیتونه حرام ذاتی باشه. حرام ذاتی یعنی چه؟ یعنی حرامی که به خود عنوان میخوره، کار به تشریع و مشریع و اینا، این معنی ذاتی اینه دیگه. خب این هست. پس ببینید آقا خیلی جمع و جور و راحت، آنچه که شما نفی کردید آقای مستشکل مورد نداره و قابل اثبات. این جواب اول. چی؟
تکتب اگر جلیش میشه اصلا نمیدنه داخل عبادت، نه اینکه اگر امر میشد بهش امر.
چرا اون تکتب هم اگه ذاتن عبادت نشد اصلا ممکنه کسی بگه همین که آدم دست رو دست بگذاره در مقابل شخصی بالاتر از عبادت، اصلا بالاتر از احترام عبادت. برفرضم نیست اینو میدانیم که اگر تکتر امر میشد چون تو نمازه، این هم مثل قنوته، مثل دست بالا بردن بده الله اکبر، اونا عمره بهی چی؟ عبادتن دیگه. این هم همینطوره. بنا شد که ما از کجا بفهمیم که لو عمره بهی کان امر و عبادی، یا از همین مشابه ها و با شوخی هم میگفتیم علم ایخوف، اینا خیلی هم شوخی نیست، اینا جدی هم هست بالاخره، حالا هرچی بله اونم همینطوره. یعنی ما میدانیم که اگر مثل تأمین آمین گفتن، آمین گفتن هم اگر ام بهش میشدیم، مثل این که مستحب الحمدلله بگیم بعد از هم امر عبادی بود که اینا توسلی نبود، که اجزای عبادات دیگه همینطوریه دیگه. این هم هست درست شد؟ میدونم ولی زا امرم نشده سید، درسته؟ امر عبادی بود، امر عبادی بود. این دیگه باید از اصل شما اشکال کنه که بنا شد که ما از طریق مشابهات بفهمیم. یعنی شما احتمال میدید که اگر تکتف و تأمین در نماز مورد اهم میشد، غیر از سایر اذکار بود، غیر از سایر افعال بود، واقعا اینطور بود؟ دیگه سر نمیدید. خب زمینی که حالا برفرض شما اشکال اساسی دارد به آقای آخون که این از کجا شما میگید لو عمره به، ایشون هم نمیگه من دستور جزء خاصی نمیذارم که بگذاریم. و اما اشکال دوم دوستان، یادتون باشه مستشکل گفت که حرمت تشریعیه و معهو لا تکاد و تتصف به حرمت ذاتی. جواب دوم آقای آخون که اتفاقا آقا حالا از قدرت خدات از هرچه هست، اتفاقا جمع بین حرمت ذاتی و حرمت تشریعی شاید میشه، میشه به این خاطر که ببینید تشریع عمل قلبیه، ولذا اگر یه زنی هزار رکعت نمازم بخونه، یه مسافری هزار تا روزم تو مسافرت بره، به شارع نسبت نده، معتقد نباشه که خدا اینو گفته و نمیدونم من یا امثال زاده، این تشریع نیست. یا خودش تشریع عمل قلبی است، عمل جناحی است، مثل انقیادها، مثل تجریه. خب وقتی اینطور شد حرمت ذاتی خورده به کار، حرمت تشریع خورده به عمل قلبی و اعتقادی، مثلا دو وادی هم هست، چطور جمع نمیشه؟ تو جمع نمیشه. شما میگفتی با این وجود بله، اگر متعلقش دقیقا یکی بود، خب بله یه حرمت وقتی میخورد دیگه حرمت به هر عنوانی دیگه حرمت دوم نه، ولی وقتی حرمتین در خارج دو وادی دارن، دو تحقق دارن، دو حرمت که هیچی، ممکنه پنج تا حرمت هم تحقق پیدا کنه، به خاطر اینکه اینها چی هستن؟ وجودات ماست. یک کسی گاهی دوستان یه جمله میگه، هم ریا هست، هم غیبت، هم دروغه. مثلا مرحوم شیخ یه چیز داشت که تو مکاتب یادتون باشه، میگفت اگر کسی تهمت بزنه هم غیبته، هم دروغه، هم تهمته. که یادتون باشه اون موقع من سومیشو گفتم نمیشه چون وجود مستقل نداره، اما دو وجودش هست، پشت سر دیگران حرف زده غیبته، دروغ هم هست. مثلا فرض کنید ممکنه ایجاد سوء ظن هم هست، اینا هر کدوم چیز مستقلی هم دیگه. این هم جواب دوم. جواب سوم، یادتون باشه مستشکل میگفت که ما برای دلالت بر فساد حرمت ذاتی میخوایم، حرمت ذاتی هم که نداریم، حرمت تشریعی داریم، اونم برای فساد کافی نیست. ایشون میگه اتفاقا جواب سوم، اگر ما قبول کنیم که حرمت ذاتی نداریم، که جواب یک و دو این بود که داریم، اگر قبول کنیم نداریم، حرمت تشریعی برای دلالت بر فساد کافیه، چون حرمت تشریعی حداقل دلالت میکنه که امری وجود نداره. عبادتی هم که امری وجود نداشته باشه، البته یواش میگم، و ملاک هم که قاعدتا نداره، چون ملاک از کجا ما باید بفهمیم؟ از ام باید بفهمیم، چی دیگه؟ نه ملاک داره نه ام داره. حرمت تشریع داله بر عدم الامر هست یا نه؟ میتونه بگی نه، داله بر عدم الامر هم نیست. زنی که نماز میخونه در ایام عادت آیا مطلقات اقیم و صلات میگیردش؟ بله؟ خیر. پس امر نداره، امر که نازش میشه فاسد، برای فساد کفایت میکنه. بله یه چیز هست، فقط ها ما یک نهی را میخوره به اصل مطلب ها دیگه ها، به لایقال نمیخوره ها، میخوره به اصل مطلب. فقط ما یک نهی را قبول داریم دال بر فساد نیست، اونم نهی عرضی، نهی که میدانیم به خاطر مقصده نیست، به خاطر بخل نیست، به خاطر مثلا مزاحمتش با یه واجبه. نماز جماعتی با امام عادل اول وقت در بهترین مسجد شهر منعقد شده، بله؟ طرف بیاد نماز بخونه هیچ بغضی نداره، فقط مشکلش اینه که بیاد نماز بخونه اداء دین که باید بکنه نمیتونه بکنه، یا ازاله نجاست از مسجد که ماموره نمیتونه بکنه. لذا یک نهی عرضی غیری طبعی تعلق میگیره به این کار. اونه که میدونید اداء دین نمی کنن، میرن نماز میخونن، این نمازشون نهی داره، البته نه نهی بلعصال و ذاتی و حاکی از مقصده، فقط نهی این که مزاحمت با یک واجب اهم. بله اگر همینجا باز بگیم که امر به شی مقتضی نهی از ضد شرعن رسمن، باز نماز میشه چی؟ میشه منهی، باز همون دستکار ما میاریم و میگیم داله بر فساده. ولی اگر گفتیم امر به شی مقتضی نهی از ضد نیست، ولو البته یک نهی عقلی غیری هست، به این معنا که عقل به ما میگه وقتی واجب اهمه سراغ واجب مهم نرو، همین که میگه نرو این خودش نهیه دیگه، اما این نهی نهی نیست که مثلا داله بر فساد باشه. لذا میتونیم اینجا بگیم که حالا همینجا بعضیا دب و دب بتن که شما همینجا نمیتونه بگید امر داریم، ولی مبنای آقای آخوند یادتون باشه اون جاهایی که واجبی به خاطر مزاحمت با یک اهمی کنار میرفت میگفت اگر کسی انجام بده ملاکش باقیه، لذا ایشون ترتبی نشد یادتون باشه، ولی عملا با ترتبی ها هم نوا شد، عبادت هم گفت صحیحه، منتها نه از باب ترتب که بگه امر به مهم اهم داری، اگر عاصی شدی امر به مهم، گفت نه امر نداریم، ولی در این حال میگفت میتونه قصد چی بکنه؟ قصد ملاک، برخلاف مثل آقای خویانا که میگن نه دیگه وقتی امر نبود ملاک هم ما کاشف نداریم، که ما نظرمون نظر مرحوم آخوند معتقدیم ترتب غلطه، ولیکن ملاک وجود داره، چون ما حاضریم قسم بخوریم که این نماز جز مزاحمتش با اداء دین اصلا فنه. وقتی اینطور شد حالا یه کسی مثلا نمیخواد اداء دین بکنه، هرچه آدم بدی هم هست جهنم هم میره، اما کارش بد نیست، یعنی برای نماز خوندن، باز نگید چون ترک دین کرده، اون باز غیر از نمازه. اجمالا آقا پس نگاه دست من میکنید، اولا حرمت ذاتی داریم، ثانیاً حرمت ذاتی با حرمت تشریعی منافات نداره، که اون آقا میگفت اگه یکیش اون یکیش نیست. ثالثاً ما برای فساد کار به حرمت ذاتی نداریم. پس یه بار دیگه میگیم آقا حرف دیروز، نهی در عبادات موجب فساد، مگر نهی یه مگرم داشتیم عرضیه طبعیه غیریه، یعنی همینجور که داریم میگیم دیگه زیاده کنیم دیگه. بعضی ها فکرن که خودشون بخورن، بعضی ها کنترول میکنن که دیگران هم بخورن. بفرمایید.
سلام علیکم.
میاد که من یکی از واجبات نماز ساعت 9 میدونم، تشریع دیگه.
نه دیگه نه، دلش پاشه
چون گفتن، یعنی اینو مجبور میدونه، اینو مجبور میدونه
تشریع.
بله ببینید، اصلا تشریع گاهی من میدونم برخی رفقام هی این لفظ رو میپرسن، تشریع معنای اصطلاحی خاصی که نداره. تشریع یعنی قانون گذاری کردن، یعنی یه حسابی. قرآن میگه ان الحکم الا لله، من علیاذ بالله بگم ان الحکم الا لله ولی، میشه تشریع. همین که این رو باورم باشه، اعتقادم باشه، میشه تشریع. البته ایشون یه فهمی داره تو همین جا که این مثلا دیگه زبون که نداره فهم، هر که هر چی ناراحتی داشته باشه ممکنه به حساب فهم بگه فهم. ممکنه مثلا ایشون همون اعتقاد شما رو داشته باشه که مثلا فهم که این تشریع نیست، مثلا در این حد تشریع نیست. یه فهمی هم ایشون داره. عبارت رو نگاه کنید، لا یقال فانه یقال. یک، اگه شماره بزنید خب احران جواب ها از هم جدا میشه. جواب اول اینه که میگیم لا غیره در اتصاف ما یقع عبادتن لوکان معمورن به بالحرمت ذاتیه. زیر یعنی ضرر دیگه، ضرر مشکلی نیست، ضرری نیست، نقصی نیست. نمیدونم این زید چقدر هم عربیه، به نظرم دیدم من قبلا. چی؟ من چی آیش بخونم دونی؟ خب بل اونم ظاهرا اهل خراسان بودم. که از قول بچه های یعقوبه. چیه اون آیه؟ حالا سهره با اینا پس حتی من همون خراسان قدیم آقا خراسان قدیم حضمت نداشته، میره تا اون بر افغانستان میره. لازه ای بر گوش کنید آقا، لازه ای بر در اتصافه. ببینید اول ایشون یکی از اون اقسام عبادات رو میگه، اونی که اگر امر میشد بود اون اول میگه، بعد اونی که عبادتش ذاتی. ولی همه تو جواب اوله ها ایشون میگه هیچ مشکلی نیست در اتصاف عملی که یقع و عبادتن لوکان مامورن به، الان که مامورن به نیست، اگر مامورن به بود امر عبادی بود. لا زیره در اتصاف این عمل، بگید آقا بلحرمت ذاتیه. پس این بلحرمت ذاتی متعلق به اتصافه. مثلا صوم العیدین کان عبادتن منهیان عنها، منهیم یعنی نهی ذاتی ها، به معنا انه لو امر به یا لو امر شار به او کان عبادتن، که لا یسقط الامر به الا اذا اتی بهی به قصد قربه که صوم سایر الایام. هازا فیما اذا لم یکن ذاتن عباده که سجود لله تعالی و نحوه، نحوهش رکوع و خضوع چی بود؟ تقدیس و یه چیزی بود دیگه، تسبیح و اینها. و الا کان محرمن، مراد از محرم این حرمت چی؟ ذاتی دیگه. کان محرمن مع کونه فعلا عباده. آخر اون قسم اول عبادیتش تقدیریه که لو امره به، اما این قسم عبادتش چیه؟ فعلیه. مثلا اذا نحل جنوبه یا نهی الجنوبه والحائزه عن سجود له تبارک و تعالی، خب کان عبادتن محرمتن ذاتن این ازن، یعنی حالا که نه شده لما فیه من المقصدت و المبغوضیه فی حاضرها، در این وضعیت مبغوضه. آقا یک کلام عبادت، یعنی این که گفتید حرمت ذاتی ندارد، حرمت ذاتی دارد، یعنی ممکنه داشته باشه. دو نخواد من اینا تمامش کنم بعد گوش میکنم، اشکال نداره. ما انه لا زیره، جواب دوم، جواب دوم اینه که آقا هیچ مشکلی نیست در اتصاف عمل، این ضمیرها رو دیگه با همین معنا کردن در اتفاق عمل به این حرمت با حرمت تشریعی. بنابراین که فعل در حرمت تشریعی لا یکون فی الحقیقه متصفا بالحرمت، بل انما یکون المتصف بها چی؟ ما هو من افعال القلب کما هو الحال فی التجری و الانقیاد. در واقع تشریع، تجری، انقیاد از افعال درونی است. خب اون درون، اون کار قلبی میشه یک حرام، کار بیرونی میشه یک حرام. البته فرق هم که خب با این تفسیر که شما از تشریع میکنید اگر بپذیرید دیگه از فرض فارض خارج شدیم. فارض میگفت که نه، باید تشریع به این هست که چی؟ طرف قصد غربت کند و انجامم بده عملی که در خارج میخواد بیاد. حالا به هر حال قابل بحث دیگه. حالا اینم بگید جواب سوم، میگیم اصلا حرمت تشریعی باشه چی گفته کافی نیست برای فساد؟ مع انه لو لم یکن النهی فیها دالا علی الحرمه، اگر نهی در عبادت دال بر حرمت نباشه. کدام حرمت؟ کدام حرمت؟ حرمت ذاتی ها، نه هر حرمتی، حرمت تشریعی رو میخوان. اگر دال بر حرمت هم نباشه، یعنی حرمت ذاتی، حرمت تشریعی که هست همون کافیه. لکان دالا علی الفساد لدلالته علی الحرمت تشریعیه. میگیم آقا چطور حرمت تشریعی کافیه؟ میگه فانه لا اقل من دلالته علی انها لیست بمامور بها. بله، به درستی که زمیر رو به چی برگردونیم؟ تشریعی. بله، یا بزنید به نهی، حالا چون زمیر مذکره مراعات جهات هم بشه. فان النهی، نهی که بناست حرمت تشریعی، من اگر فانها بود خیلی راحت تر بودم، میگفتم به حرمت تشریعی. فان النهی لا اقل من دلالتهی که چی؟ بر این که عبادت مامورون به ها نیست. میگید آقا اقیم الصلاة، میگه و این امها اطلاق و دلیل الامر بها او عمومه. بله، های نفسیری نه شاقه که سالم باشه. ولی من 40 سال درس خوندم، هیچ وقت نتونستم سر کلاس برم، عذری پیش نیامد. خب البته شوخی میکنیم با شما، حرف نشید تو کلاس چون اون باید خطراتش بیشتر. نه معلومه رنگم رنگ طبیعی نیست، سردی شده، گرمی شده، شادم خیار سبز زیاد خورد. خب گوش کنید، و این عمه ها، ما خودمونم باعث چیز بلا هیچ که نفهمونه آقای نصیری رفت بیرون، ما غیر جست نفهمونه. و این عمه ها اگر چه عمومیت دارد این عبادت را، مثلا نماز حائض را، بله، یا صوم عیدین را، مثلا اگر چه شامل می شود این عبادت را اطلاق دلیل امر به عبادت، مثلا اقیم الصلاة شامل نماز حائض هم میشه، حالا یا بگید اطلاق یا بگید چی؟ عموم. اما خوب بشه به خاطر فرض کنید دلیل نهی، میگیم این امر، این اطلاق و این تغییر چی شده؟ تخصیص خورده. یک کلمه قبل از مقام ثانی پیدا میکنید، فیخصص و به او یغیر. بله، این جاش اینجا بوده، حالا طبق روال طبیعی. و این امه ها اطلاق و دلیل الامر به عبادت او عمومش، لکن فیخصص به او یا غیر، تخصیص میخوره، یعنی تخصیص میخوره اطلاق و عموم به این نهی، یا مقید میشه اطلاق به این نهی. فقط آقا یه صورت داره، نه لولم یکن نهی انها الا چی؟ عرضن، غیرن، طبعن، کما اذا نهی انها، مثل که از عمل عبادت نهی بشه، فیما کانت ضدن لواجب، بخواد اینکه ضد واجبه، از یه جماعت بسیار باحال اول وقت انسان کم هم گیرش میاد اینجور جماعت نهی میشه، چون طلبکار اومده داره طلبکاری میکنه، یا مسجد ندید شده باید بره مسجد آب بکشه، خب این دیگه لا یکون مختزیان للفساد. البته حالا همینجا اگر مبنمون این باشه که هر واجب اهمی از درون امر به واجب اهم یک نهیه، یک نهیه ثابت مستقر میخوره به اون واجب دیگه، خب بازم نمیگیم، لذا میگه بناءً على عدم الاقتضاء للامر بشيء للنهي عن ضد الا عرضاً و تبعاً و اینها. اینجوری که من دوستان معنا کردم که نظر آقای حکیمم قدس سره همینه، این فی و خصص او یقید رو بردیمش بالا. بله، و کسی که دوستان با تألیف کتاب آشنا باشه میدونه که اینجور جابجایی ها زیاد، مثلا این کلمه احتمالاً تو حاشیه بوده، بعد که خواستن وارد کنن جاش گم شده، آورده پایین تر گفته اینجا، حالا یه کسی باشه فکر کنه یا نه حتما باید کنار این، ولی حالا اگر یه کسی میگه نه آقا من راضی نیستم شما اینجور برخورد کنید، اینا هیچی که و این امها اطلاق دلیل هم که نتیجه شوشنه، اگر چه شامل میشه ولی باید چی بخور، باید تخصیص بخور، اون که تمام میشه. بعد میگیم اگر نهی داشته باشیم بسیار خوب، این جواب لو باشه، ما اون حرف خودمون رو تخصیص میزنیم. کدام حرف رو تخصیص میزنیم؟ دلیلی که میگفت که کل نهی دال بر فساد، اگه عموم باشه، یا میگفت ان نهی دال علل فساد، بله، فیخص است دلیلی که دلالت میکند که نهی دال بر فساد، تخصیص میخوره، یا عمومش یا اطلاقش. منتها دوستان به اینجا نزنید، میدونید چرا؟ چون اون عبارتی که میگه نهی دال بر فساده که آیه و حدیث نیست که بگیم عموم دلیلی که میگه بگید آقا دال بر فساده، یا اطلاقش، این عبارت هم عبارت علماست دیگه، حالا اطلاق و عمومش که چیز نداره که بگیم آقا چیزه. لذا به نظر من همون حرف آقای حکیم بهتره. چی؟
میگه مقتضی فساد نیست، اگر
مقتضی
فساد بود تخصیص
داشتیم و تردید. نه، فقط راش لعنت به شیطان. شما چی داشتید قبلش؟
من به منظر شما میگم جمله اشکال اولشون میگفتش که حرمت ذاتی هست، اینا اشکالشون برای نبود حرمت ذاتی، عدم قدرت، گفتم ما قدرت هم نمیدیم به قدرت قدرت بیاریم، ایشون فقط ادعا کرد که نه میشه حرمت ذاتی باشه و تبدیل نکرد، اگه میتونه باشه چطور ما قدرت داریم که میشه، اونا مشکلشون این بود که ما نمیتونیم به قصد قربت بیاریم.
اشکال اوله لعدم الحرمه بدون قصد قربت، چرا؟ این اشکاله، لعدم الحرمه بدون قصد قربت، مگه یه چیز بخواد حرام باشه چی میخواد؟ قصد قربت میخواد؟ یه چیز بخواد حرام باشه مفسده میخواد، مبغوضیت میخواد، و این همه رو داره. عبادتش ذاتیه، تقدیریه، عبادتش که فعلی نیست که، عبادتش چیه؟ اون قسم اول فرضی است، این قسم هم که ذاتی است، منتها عبادیت ذاتی با نهی و بغض و مفسده قابل جمعه. لذا آقای آخوند تو جواب اول داره تاکید رو چی میکنه؟ من از خارج گفتم بخواد یه چیز حرام باشه چی میخواد؟ یه چیز بخواد حرام باشه مفسده میخواد و بغض، که این توشه
قدرت هم بر انجامش میخواد،
قدرت بر انجامش که هست، اون آقا
چجوری من میخواد قدرت انجام بده؟
آقا خدای متعال بگه مردم وقتی جنوب هستید سجده نکنید، من قدرت ندارم
به عنوان عبادت نمیتونم انجام بدم،
این من باید به عنوان عبادت انجام بدم، این من باید به عنوان عبادت، اونی که ذاتیه که عنوان نمیخواد، درست شد؟ ذاتیه، سجده ذاتی، عنوان نمیخواد که. اونی هم که ذاتی نیست که عبادیت نداره، عبادتش تقدیری فرضیه، من نمیخواد قصد بالات بکنم، این تمام کلمه اینه، لعدم الحرمت بدون قصد القربه، میگیم نه حرمت هست بدون قصد قربت هم که باشه، چون عمل اگه بخواد حرام باشه بغض میخواد، مفسده میخواد، اینجا هست. شما چی میگید؟
هم ادامه همین اشکالی که حالا مثلا یعنی روز عید قربان خوردن و آشامیدن، نه خوردن و نیاشامیدن حرام شده؟
نه روزه گرفتن، ببینید روزه گرفتم که من عنوان روزه بگیرم ولو قصد قربتم نکنم. یک کسی بگه من میخوام روزه بگیرم، درست شد، امساک کنم، امساکی که چی؟ اگر اون فهمشون آقا اگه امر میشون امر عبادی بود، ما اونجایی که امرمون تقدیریست که نمیتونیم بگیم عبادت فعلی، باید در حد خودش قرار کنه. بگه من میخوام روزه بگیرم، شارق میگه روزه رو نیاورده، من میخوام امروز روزه بگیرم، جنوب بگه من میخوام سجده کنم. شما چی داشته همون شد خواه. البته اینجا بحث پشت پرده من نمیخوام شما رو ببرم، هست مثلا برخی من اصلا این تفسیر از عبادت که مرحوم آخون کرد که لو عمر به کان امروح عبادی، خیلی ها دارن که این پس دیگه عبادت نیست، این عبادت فرضیست، در حالی که ظاهر النهی و انل عباده دالون علی الفساد عبادت فعلی میخواد نه عبادت شعنی. لذا میگن قسم اول باطله، باید بیان فقط سراغ قسم چی؟ قسم دوم، که قسم عبادت ذاتی باشه، که دیگه اون اشکالات که شما الان دارید میکنید وارد نمیشه که آقا روزه رو تا من نسبت ندم به خدا عبادت نمیشه، نسبتم بدم به خدا تشریع میشه دیگه، حرمت ذاتی اون تفاهم حرف اون آقا معلوم شد. اینا دیگه هر حرفی است که ما نمیتونیم بزنیم، اینا دیگه پشت پرده جای خودش، وگرنه اگر اون اصل رو پذیرفته میشه داره بر مبنای خودش میاد جلو. خب آقا میریم سراغ، دقت کنید یه چند خطی هم از این مقام بخونیم. مقام دوم بحث معاملات، ایشون خیلی راحت. حالا من قبل از اینکه شما ببرم به مقام ثانی، ببینید الان آقای آخون یه وقت تو امتحان شورا بپرسن، ایشون در عبادات نهی و دال بر فساد میدونه مطلقا یا نمیدونه مطلقا یا مفسره؟ این که بگیم نمیدونه مطلقا این نیست، اما این که ایشون واقعا مفصله یا قائل به فساد مطلقه. خب ایشون یه قید ملتفت دیروز آورد، یک استثناء هم امروز، ایشون در واقع مفصله. مگر این که بگیم این موارد که ایشون استثناء میکنه همه ی آقایون مسلمن استثناء میکنن، خب اون دیگه چون ایشون دیگه جز مطلقی هاست و خب اینا رسیدن بهش واقعا مشکله، و چون ضرورت هم نداره آدم برسه یا نرسه، بنا نیستم شب اول قبل از اون بپرسم که آقای آخون بالاخره مفصله یا مطلقه، همین قدر که بفهمیم ایشون چی گفته کافی. و اما اجازه بدید میریم سراغ معاملات. خیلی راحت ایشون میگه آقا نهیه در معاملات دال بر فساد نیست. حالا همینم باز گوش کنید، آیا ایشون مطلقه و مطلقا میگه نیست یا ایشون مفصله؟ این انشاءالله صبر میکنید تا فردا، بحث فردا هم تمام بشه، بعد میتونیم دقیقا داوری کنیم. حالا قدری که میگیم اینه که فعل جمله ایشون معتقد است دال بر فساد نیست. بعد وارد یه بحث خوبی میشه ولو با عبارت ناخوب، میگه که نهی در معاملات دال بر فساد نیست، نه از نظر لغت که مثلا بگیم که النهی وضع لدلالت بر حرمت ولی دلالت بر فساد، معنی لغت اینه ها، که خلیل ابن احمد و ابن فارس اینا بیان بگن النهی وضع لحرمت و وضع لفساد، نه لغت هم چیزی نمیگه، عرف عرب هم نمیگه، حتی این کار به عرب نداره، هر ملتی که نهی تو معامله و نهی و اینا دارن فرق نمیکنه، هر کس باشه، عرف هم آقا همچون چیزی رو نمیگه، نه ملازمه عرفیه داره نه ملازمه لغویه داره، حتما ملازمه عقلیه هم حتما نداره. خب وقتی نداشت دیگه دال بر فساد نیست. فرقم نمی کنه، فرقم نمی کنه. نه بخورد به خود معامله، همون کاری که دو طرف معامله می کنن. من و شما دوستان وقتی یه معامله می کنیم چه کار می کنیم؟ مثلا ایجاب و قبول دیگه، که این فعل مباشری من و شماست و اون تنها فعلی هم هست که مقدور من و شماست. بله، من و شما قدرتی که داریم اینه که اعتبار کنیم جابجایی کالا را و بعد این اعتبار رو در قالب یک رویه که قبول داریم، حالا یا ایجاب و قبول یا دادن و گرفتن، بله صورت بدیم. لذا معامله اعتبار است و چی؟ ابراز. اعتبار و ابراز، ابراز هم باید با یه سبب شناخته شده ای، حالا یا دینمون بگه یا خودمون قبول داشته باشیم، هر چه هست، این میشه فعل مباشری. بعضی وقتا آقا نهی میخوره به این، مثل این که قانونگذار میگه مثلا حرام است انعقاد معامله. بعضی وقتا دوستان میخوره به مضمون معامله، نهی، مثل این که قانونگذار بگه آقا تملیک، مثلا تملیک خمر به مسلمان حرامه. بله، تملیک دوستان، تملیک چیه؟ تملیک سبب اولا یا مسببه؟ مسببه دیگه، چون من و شما صیغه رو که میخونیم تملیک حاصل میشه. البته مسببی است که به اصطلاح بهش میگن فعل به تسبیب، یعنی کار من و شما، ولو به اینکه سببش در اختیار من و شما. چطور طهارت سببش در اختیار من و شما؟ که وضو بگیریم طهارت میاد، اینجا هم صیغه میخوانیم تملیک و تملک میاد. پس ببینید فرق نمی کنه، نه بخورد به انعقاد قرارداد، بخورد به مضمون معامله، یا نه سبب مورد نهی باشه نه مضمون. راهی که میریم تسبب، تسبب دوستان یعنی سبب جویی. مثلا فرض کنید انسان یه سودی برسه که حرام نیست که، بله یه کسی معامله بکنه سود ببره، ولی اگر همین معامله با سود رو از طریق ربا به دست بیاره چی میشه؟ چی میشه؟ حرام میشه. اصل قرارداد که فرض کنید بیع باشه، سبب بیع تو اشتری تو، سبب که منهی نیست. مضمون هم که مثلا انسان جنس رو بده به سود بیشتر، مضمون نیست. اما اگر از طریق ربا بره، یا مثلا فرض کنید دو تا همجنس رو میخوان معامله کنن، یک کشاورزی که گندم داره برای خوردن، یک کشاورز دیگه گندم داره برای کاشتن. خب مردم روستا هم بعضا بلد نیستن، آقا میگه آقا من گندم خوردن، گندم خیلی خوب دارم، اونم میگه من گندم دارم به درد خوردن نمیخوره ولی به درد کاشتن. منم تخصص ندارم، کدومش باید بهتر باشه؟ باید بهتر باشه. حالا ما تا حالا که اون برعکس میگفتیم ایشون به ما تذکر نداد. حالا بسیار خوب، اون میگه من گندم دارم برای خوردن، میگه من گندم برای کاشتن. میان چیکار میکنن؟ میگه خیلی خوب آقا من 80 کیلو گندم خوردن میدم به تو، شما 60 کیلو گندم. حالا نمیدونم شما تخصص دارید ماما اصل عدالت رفت ناشی ما هستیم قبول کنیم. بسیار حسن زمین جور اختزام آقا گوش کنید، 60 کیلو گندم، خب میدونی اشکال داره. ولی اگر بیان نه بگه آقا 80 کیلو گندم خوردن بهت میدم مثلا 20,000 تومان، بفروشه بهش معادل 20,000 تومان 60 کیلو گندم چی بخره؟ در دو معامله ببینید همون مضمون، همون تملک، همون تملک، من تا تسبب مورد نهیه، وگرنه نه سبب نهیه که بی باشه، بی از معاملات منهی نیست، نه این تملک که گندم مثل شراب که نیست، مثل خنزیر و بت که نیست که اصل تملک و تملکش راهش تسببش من. آقا ایشون میگه فرق نمی کنه، چه این چه اون چه اون، بگید آقا دال بر فساد. نه آدم امیدوار میشه زال بر فساد آقا نیه. فقط ها یک جا نهی زال بر فساد تو معاملات، اونجایی که نهی و حرمت به یه چیزی بخوره که اگر معامله صحیح بود این حرمت وجه نداشت. مثل که شارع مقدس بگه آقا اگر این معامله رو کردید به فروشنده بگه تصرف تو سمن نکن، مگه نمیگه سمن رو نمیدونم خمره. اتفاقا نهیای ما، من نگاه میکردم تو درس فقه، خیلی از نهیای ما همینطوری، مثلا نهی از سمن میکنه، نمیگه معامله خمر حرامه، میگه سمن خمر سهت حرامه. خب سمن خمر سهت چه وجهی داره؟ اگر واقعا فروشنده شراب پول شراب مال خودش میشه، انسان مال خودش برای خودش سهته، این معلومه که چی میخواد که مال تو نیست، مال تو نیست به چه بیان؟ معامله فاسده. لذا میگن نهی از آثار داله بر فساده. تمام اینا دوستان ناظر به حرفای شیخ در متاره، با تفاوتی که بین اینجا و متاره وجود داره و متاره بهتره. المقام و ثانی فی المعاملات و نخبت القول، اون خلاصه و اون نقطه مرکزی اینه که ان النهی الدال علی حرمت معاملات لا یقتضی الفساد، داله بر فساد نیست، لعدم الملازمه فیها لغتن ولا چی ارتن بین حرمتها و فسادها هستن. لذا اگر مجلس شورا مثلا گفت که هر کس مواد مخدر معامله کند جرمه، 80 ضرب شلاق، این داله بر فساد نیست. برعکس اگر چون داله بر فساد نیست قهره ما بگیم چیه؟ صحت دیگه، اینا حتما باید به عقدشون وفا کنن. آقا اینجور دارن، این نتیجه حرف اینه دیگه. کانت الحرمتو متعلقتن به نفس المعامله به ما هو فعلون بالمباشره، حرمت بخورد به خود انعقاد قرار داد به عنوان یک کاری که مستقیمن دو طرف انجام میدن، برخلاف کار بعدی که مستقیما من و شما تملیک و تملک رو مستقیما انجام نمیدیم، از طریق خواندن صیغه او انجام میشه. او به مضمون ها بخوره به مضمون معامله تملیک و تملک به عنوان که یک کاری است، البته از طریق تسبیب. حتی اگر دقت کنید مضمون معامله مقدور ما نیست، سببش مقدور ما نیست. یا نه سبب مبقوز باشه نه مضمون، تسببه به این معامله برای فعل، برای مقصود، به سوی مقصود. دیدید من چیکار کردم؟ ضمیر بها رو زدم به معامله، ضمیر الیه رو زدم به چی؟ به فعل، که همون فعلی که ما مقصودمونه. ما آقا مقصودمون اینه که 80 کیلو گندم 60 کیلو گندم، اما تسبب به این معامله به این مقصود، به این که آقا بگه 60 کیلو گندم به ازای 80، این حرامه، این مبغوضه. چه سبب که اصل بی باشه و مسبب که جا به جایی 60 کیلو 80 کیلو گندم باشه، به ما هو فعل من الافعال چی؟ حرامیست. اما این راه حرامیه. و این نما یقتضی الفساد در یک جا فی ما اذا کان دالا علی حرمت چیزی که مثلا حرمت سمن که لا یکاد و یحرم با صحت معامله، مثل نهی از اکل سمن یا مسمن، حالا در بی یا بی اشی، یعنی چه در بی؟ در بی اشی مثلا بی ربوی، بله، یا بی اشی مثل بی الخمر، بله. چیه نگاه میکنه؟ گفتم اون شد دیگه، حل نشد فرد باشه مثلا سی بیعن، مثل اینکه بیع ربوی حرام، بیع شیعن مثل اینکه میگه بیع الخم حرامه. تفهمانه باره.